بسم الله الرحمن الرحیم. خارج فقه مسائل مستحدث مسائل بازی های رایانی 12 اردیبهشت 1402.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یک بحث مهمی را ما مطرح کردیم در دستبندی مسائل بازی‌های رایانه‌ای به عنوان تحلیل جامع یا همون تحلیل سه‌بعدی در برابر اون تحلیلی که فقط ناظر به ذات موضوع هست. اینکه چرا ما این تحلیل سه‌بعدی رو مطرح کردیم، من دوست دارم این رو بگم کامل دوستان مسلط باشن برش، که چون این روش است و منحصر به بازی‌های رایانه‌ای هم نیست، در مسائل مستحدثه، در موضوعات مستحدث این الگو باید پیاده بشه. خلاصش رو خدمتتون میگم اینجا، چون تفصیلش یه جورایی اجرا کردیم، چند تا مقدمه داره، بحثای مقدماتی داره، اینها رو خوب بچینید بعد ببینید که به کدوم قسمتش میشه اشکال کرد و این تحلیل سه‌بعدی رو در واقع رد کرد. ما فرضیه‌مون اثباتش هست. نکته اول این هست که قطعا همه موضوعاتی که انسان‌ها با اون در ارتباط هستند و انسان در برابر اون یک گونه‌ای ارتباط عملی و رفتاری داره، اینجوری نیست که هیچ ارتباطی باش نداشته باشه، یه ارتباط رفتاری داره با او، باید یک نوعی تعامل داشته باشه. هر موضوعی میخواد باشه قطعا از نگاه شیعه و حتی اهل سنت حکم شرعی داره، یعنی هر گونه ارتباطی که میخواد باشه، اگه خوردنی هست خوردنی ها، اگر چنانچه ابزار کار هست از اون جهت، اگر هر وسیله‌ای بخواید بگید، هر موضوعی بخواید بگید که انسان با او در ارتباطه، ارتباط عملی داره باشه، این مشمول حکم شرعی خواهد بود. این دلیلش روشنه و اون قاعده مورد قبول شیعه و اهل سنت است که هیچ موضوعی خالی از حکم شرعی نیست. گاهی ازش میگم قاعده عدم خلوف، عدم خلوف واقع از حکم شرعی این هست. و خلاصه این مسلم هست و یه گونه ولو حکم اباحه درش باشه، یه گونه ای نمیشه تصور کرد که حکمی نداشته باشه. امکان داره کسی در مورد اباحه بگه اباحه عدم حکمه، ولی بالاخره یک فردی در ارتباط با یک موضوعی یکی از اون پنج حکم تکلیفی رو داره، یا واجبه یا مستحبه یا حرام است یا مکروه است و یا نهایتا مباح دیگه. نمیشه به یکی بگی هیچ کدوم از اینو، نمیشه، تصورش هم بخت مشکله، تصورش هم تصور کردنی نیست، چون فرض گرفتیم که اباحه هم توش آوردیم، نهایت اینه که شما میگی حکمی نداره، هر جا حکمی نداره ما ازش تعبیر میکنیم به اباحه، چون یه بحث دعوای دیگه ای است که این که میگید حکمی نداره این عدم الحکم یا حکم به اباحه است. اباحه آیا حکم به عدم اون چهار تا حکم دیگر هست، یا اباحه عدم حکم است، یعنی شارع اینجا حکمی نداره. اون یه دعوای دیگه ایه که ماهیت اباحه چیه. نکته دوم اینه که آنچه که ما دنبالش هستیم و میخواییم بگیم شارع مقدس حکمی براش تعیین کرده، حکم اولی مورد نظرمونه، نه حکم ثانوی. یعنی موضوع را به عنوان همون خود موضوع ببینیم چه حکمی داره، نه به عنوان اینکه مجهول من هست، نه به عنوان اینکه من حکمش را نمیدانم. به این عنوان نه، به این عنوان این موضوع با همین خصوصیات خودش به ما هو و هو اصطلاحا میگیم دیگه، خود موضوع با همه اون اجزا و شرایط و نمیدونم لوازم و با همش، این موضوع با همه این آنچه که دارایی داره، با تمام تعینات وجودی خودش چه حکمی داره. نه از این جهت که آقا موضوعی که من حکمش را نمیدانم، از این جهت که نمیدانم چه حکمی داره، از این جهت که نمیدانم بگید میشود اصول عملیه، یا از این جهت که من مجبورم با آن مثلا استفاده کنم، یا مسائل دیگه مسترم مکرهم و و از این قبیل، اینا میشه عناوین ثانویه. نه، عناوین ثانویه منظورمون نیست. پس یعنی احکام ثانویه منظورمون نیست، حکم اولی. و منظور از حکم اولی هم این است، یعنی حکم شرعی برای هر موضوعی به عنوان خود اون موضوع با تمام ابعاد وجودش. نکته دیگه این که نکته سوم این هست که ما برای شناخت حکم هر موضوعی نیاز به شناخت کامل خود اون موضوع داریم. به اصطلاح حکم شناسی تابع موضوع شناسی، تابع شناخت موضوع، شناخت حکم تابع شناخت موضوع هست و موضوع رو باید به خوبی شناسایی کرد. تا به اینجا تقریبا مقدمات میشه گفت بعیده، ولی خب به هر حال مقدماتی هست که ما باید از پسش بر بیاییم و بپذیریم و تقریبا اینا رو پذیرفتیم، اینا رو مسلماتی بود. نکته چهارم این هست که موضوعات هم چند دسته هستن و به تبع همون چند دسته هم شناخت موضوعات هم چند دسته میشه. موضوعات یا موجودات طبیعی با یک عنوان بسیط و روشن در بین عرفه، مثل مثلا درخت و سنگ و خون و حیوان، مثلا گوسفند و شتر و اسب و و و و اینا. ببینید اینا ولو این که در وجودشون ترکیبای زیادی هست، ولی از نگاه حرفین یک چیزه، یک عنوان مشخص داره، ولی دا حکمش هم خیلی راحت اگر در احکام شرعی ما اومده باشه حکمش روشن اومده، و اگه نیومده باشه هم باز یه به عنوان دیگری اومده. مثلا فرض کنید قرآن ضمن این که اینا رو میشموره، مثلا میگه انعام، فرض کنید که ثلاثه رو میشموره، و یا مثلا در بحث قلات اربعه قلات رو میشمورد در روایاتمون آیاتمون، و میگه اینا مثلا زکات داره، اینا مثلا چه حکمی دارن، خوردنشون حلال است یا نه. در جایی که میخواد حلال ها رو بگی بعد میگه مثلا اهدت لکم مثلا طیبات الارض، فرض کنید کلمه طیبات رو میگه، یا ما فی الارض و ما سوا ذلک، گاهی اینو میگه بعد میگه یه عنوان کلی گاهی میاره، اشکال نداره. بالاخره این موضوعات خیلی روشن و در واقع بدون پیچیدگی که ما ازش تعبیر کردیم هم موضوعات طبیعی، موضوعات عرفی گاهی میگن، عرفی محضم گاهی میگن، اینا عرفی هم دو خیلی روشن، حکمشون هم دیری نداره. چرا؟ چون حکمشون یا عنوانشون در ادله ما اومده، خب عنوانش هم شناختش عرفیه و راحت میشه شناخت. اینجا هیچ فقیه کار خاصی نداره، فقیه فقط میگه آقا موضوع حکم من موضوع چیه. مثلا میگه حکم من حرمت، موضوع من خونه، مثلا خون حرام است. مثلا میگه موضوع من فرض کنید گوسفنده، گوسفند حلال است. میگه دیگه گوسفند چیه و اینها دیگه خود عرف تطبیق میده. هیچ موقع فقیه نمیاد بگه این آیا دم نداره، آیا گوسفند حساب میشه یا نمیشه. این عرف دیگه میگه این گوسفند هست، یاد شناختش این هست. اون از اونم بپرسی از فقیه میگه ببینید توی عرف باید ویژگی‌های گوسفند داشته باشه. اگه یه چیزی از گوسفند به دنیا اومده که ویژگی‌های سگ رو داره، به هر کی نشون بده میگه این گوسفنده؟ نه، همه میگن سگه، پس این حلال گوشت نیست. ولو از گوسفندم به دنیا اومده باشه. ببینید قرار این موضوعات رو ما بهش میگیم موضوعات عرفی محض یا موضوعات بسیط. از این تعبیرها میکنیم بالاخره اینا مشکلی نداره. و اگرم در عناوین در ادله ما اصلا اسمی ازش نیومده، بعضی اسامی کلی دارن ولو در قالب همون حکم ثانویش. اگه حکم اولیشو پیدا کردیم که ما میگیم حکم اولیش هم هست، مثلا میگه تمام آنچه که در روی زمین هست بر شما حلال است، تموم شد و اصالت الحل حل میشه، که آیا اصالت الحل رو حکم اولی بدانیم یا حکم ثانوی، باز روش حرف است. بستگی داره دلیلمون چی گفته باشه. اگر گفته باشد تا زمانی که نمیدانید میشود حکم ثانوی، اگر گفته باشد بابا هر چی که روی زمینه بر شما حلاله، این حکم اولی. فرق بین حکم اولی و ثانوی رو بگیریم. حکم ثانوی حتما مقید به یه عنوان دیگه ای هست. مثلا در مورد حکم حلیت و براءت، اگر مقید به عدم علم کردیم، گفتیم تا زمانی که نمیدانی، این میشود اصل عملی. اگه گفتیم اگر چنانچه مستر شدید بر شما حلال است، این میشه عنوان ثانوی و حکم ثانوی. اگه گفتیم مجبورتون کردن اشکال نداری، این همشون حکم ثانوی. خب یه نوع موضوعاتی داریم که نه طبیعی نیستند، بلکه واقعا ترکیبی و دستاز بشر هست، توریدی بشره، که ازش گاهی تعبیر میکنیم به موضوعات مرکب. و حالا غیر بسیط همسال اینها تعبیرهای مختلف، ولی منظور روشنه. این موضوعاتی که به صورت طبیعی از نگاه عرفی یک چیز نیست، اینا چیزهای متعددی رو با هم، ولو دو چیز با هم ترکیب کردن و یک چیز به وجود آوردن. اون دسته اول که موضوعات به صورت بسیط هست، شناخت اون موضوعات هم خیلی خوب تطبیقی، ما ازش رو تعبیر میکنیم به شناخت تطبیقی. راحت عنوان میاره ببین آقا اون عنوان آیا بر این موضوع منطبق هست عرفاً یا نه. ولی این دسته از موضوعات که ترکیب درش هست، این مشکل از این جهت که نمیدونه آخه چه موضوعی هست، چه بس تو تشکیل شده دو تا موضوع، سه تا موضوع، چهار تا موضوع، باید اونا رو دونه دونه بشناسه ببینه چه حکمی دارن. مثلا میگم ها، حتی یه شیرینی، اگر تو ساخت شیرینی من آب انگور جوشیده شده یا اصلا در یک کلمه شراب استفاده کردم، خب حکمش چیه؟ باید ببینم شراب درش اگه استفاده شده حکمش روشن میشه، اما نه، اجزای دیگر رو باید بدونم تا حکمشو بدم. بنابراین تو اجزای دیگرشو ندونم که نمیتونم. اینجاست که باید خود موضوع شناخته بشه. شناخت این موضوع مرکب نیاز به تحلیل عرفی داره. میدونید فرق بین این موضوع با موضوع اول، با موضوعات نوع اول اینه که در این موضوع اصلا ما نمیدونیم چه عنوانی بر اون موضوع منطبقه تا حکمشو در بیاریم، ولی در موضوع نوع اول لااقل عنوانشو میدونستیم چیه. حالا میرفتیم سراغ روایاتمون، ادلمون، منابع دینیمون، یا این عنوان درشون بود یا نبود دیگه. ولی اینجا اصلا نمیدونیم چه عنوانی، چون نمیدونیم چه عنوانیه نمیدونیم چه حکمایی برش مترتبه، ولی تو باید تحلیل کرد. از اینجا میخواییم شروع کنیم ها، ببینید که تحلیل چگونه، موضوع را چگونه تحلیل کنیم. که ما این نوع موضوع شناسی رو اسمش رو گذاشتیم موضوع شناسی تحلیلی، اون قبلیه شد تطبیقی، چون عنوان رو داریم بر معنوان تطبیق میکنیم دیگه، ولی این یکی نه، این موضوع شناسی تحلیلیه. یعنی واقعا باید حتما این موضوع رو تحلیل کنیم، اجزایش رو در بیاریم، حالا خواهیم گفت که چه چیزهایی ازش رو باید بکشیم بیرون تا ببینیم چه عناوینی برش منطبقه. تا به اینجا ثابت کردیم، یعنی بیان کردیم که موضوع شناسی دو جور شد، تطبیقی و تحلیلی. اصل بحث ما از حالا به بعد شروع میشه که آقا تحلیل موضوع چگونه؟ سوال اصلا همینه. موضوعات مرکب خصوصا موضوعات مستحدث دیگه، شناخت این موضوعات که به صورت تحلیلی هست، این روش تحلیل چیه؟ چگونه باید تحلیل کنیم این موضوع رو؟ جدا میکنم دیگه، اصلا همینه. یعنی در واقع نکته خوبی رو فرمودید، در واقع ما در موضوعات نوع دوم میاییم تحلیل میکنیم که تجزیه کنیم، یا تجزیه و تحلیل میکنیم که چی بشه، که مثل موضوع برگردنش به موضوع اول، برگردنش ببینیم اینم مثل موضوع اول، جدا جداش کنیم کاملا، بگیم آقا این همون 10 تا موضوع بسیطه، مثلا این موضوع مرکب ما تشکیل شده از 3 تا موضوع مثلا بسیط، حکمشون هم روشنه، اینا به تنهایی حکمشون معلومه، اگر با هم مخلوط هم بشن باز حکمشون معلومه. مثالی که زدم، مثلا میاد شیرینی رو میگه خب من شیرینی که آوردی، به من میگه آقا این حلال خوردنش یا نه، میگه آقا چی توش به کار رفته، بعد شما میگه آقا توش آرد گندم به کار رفته، فرض کنید که مایع مثلا ها الکلی به کار رفته، مثلا خمر، بعد قند هم درش به کار رفته، این سه تا رو داره. حالا بعدش تو دیگه هم خب بالاخره شیرینی که با این سه تا تمام نمیشه که، تو دیگه هم میشمره بالاخره. میگم خب از تک تک اینها رو بهت بگم، اگر توش مثلا آرد به کار رفته، خب آرد توت میشه، موضوع بسیط روشن. اگه خمر به کار رفته، خمر هم باز حکمش، یعنی شراب به کار رفته باز حکمش روشنه، قاطی بشه با اینا، اینا رو از بین میبره، خرابش میکنه و حرامش میکنه. پس این موضوع مشخصه. در واقع ما در تحلیل موضوعات میخواهیم عناوین بسیط موضوعات رو به دست بیاریم تا که حکمش روشن کنیم. بعد کار مهمی که اینجا میکنیم اینه، تک تک عناوین رو که به دست آوردیم، ترکیب عناوین رو هم توجه میکنیم. مثلا شما امکان داره بگی خب توی شیرینی شراب حرامه، نمیتونی بگی فقط اون شرابش حرامه، بقیهش حلاله. چرا؟ چون اومدی سنجیدی گفتی خب این خمیر با این شراب وقتی قاطی میشه تمام اجزایش اینم حرام میشه، نجس میشه، پس نمیتونم جدا کنم حکمشو. آیا میتونم جدا کنم یا نه؟ این نکته ایه. امکان داره شما بگید آقا یک وسیله رو بیاری میشه من، مثلا بگی آقا این ظرف رو میبینی، این ظرف بعضی قسمتاش مهره های طلایی توش به کار رفته، میگی آقا این اشکالی داره، من این ظرف خودم ساختم، طلا و نقره و فرض کنید که مس و نمیدونم روی و آلومینیوم و چیزای دیگه مختلف درش قاطی کردم، میگم اینا رو چطور ساختی؟ یه موقع است میگی اینا رو آلیاژی به هم قاطی کردم، قابل جدایی نیست، طلا هم توش هست، میگم خب این پس نمیشه استفادهش کرد. یه موقع است میگی ببین آقا این مهره ها رو میبینی اینا طلایی هستن، بقیهش دیگه نه طلا داره نه نقره، فقط اینا طلایی. خب من چی میگم به؟ میگم کافیه که این چیزایی که توی این ظرف طلایی هست رو برداری، قابل استفاده هست، و اگه برای تزیین میخوای استفاده کنی نه، برای تزیین اشکال نداره، برای زینت میخوای استفاده کنی توی تابلو هست اون اشکال نداره، ولی برای استفاده توش آب بخوری غذا بخوری نه، این دلیل داریم که نباید تو ظرفی که طلایی هست مثلا غذا بخوری، پس اون طلاهاشو بردار. اگه روکشش هم طلا هست، حالا باید بحث کنیم روکشش طلا هست یعنی یه لایه طلایی روشه، باز مشکل درست میکنه و هر این قدر هست قرص. پس اون روابط بین اجزار هم ما حالا شنون میرسیم تحلیل خواهم گفت. آره آره آره، اون در مقام حکمش هست. اول در بیاریم که این تجزیه تحلیلش رو بگیم چگونه باید شناسایی بشه. اون که بعدی که شناسایی شد، فرع شناساییمون بعد طبق این شناسایی حکمش صادر میکنه. فعلا میخوایم بگیم مثلا خود موضوع رو چگونه تحلیلش کنیم از جهت فقهی، تحلیل فقهی. این است که مطلب در واقع بعدی ما همین هست. در واقع پنجمین نکته ای که میخوام بگم این هست که روی کرده فقهی در تحلیل موضوعات جدید دو نوعه. یه نوعش این هست که فقها فقط به ذات موضوع توجه میکنند، یعنی تمام اجزای تشکیل دهنده نهایت داخلی موضوع. آقا این چیه؟ به من بگو چیه. همین مثالایی که زدم، این شیرینی رو آوردی میپرسی ازش آقا این حکمش چیه، یا اون ظرفی رو آوردی میگی این حکمش چیه، میپرسی آقا چیه، بگو ببینم چه اجزایی درش به کار رفته. خود موضوع رو نگاه میکنم. ما از این در واقع میگیم همین تعبیر میکنیم به تحلیل ذات موضوع. روی کرده اول تحلیل ذات موضوع. تقریبا مشهور فقها، اگه نگیم همه فقها، همین جوری بودن. هر موضوعی رو میپرسیدی، موضوعات جدید را میمادن میگفتن آقا بدم بگو ببینم اجزاش چیه تا کوک میشه. و همین مثالایی که زدم به همین صورت میمادن اجزاش رو شناسایی میکردن و حکمش رو مشخص میکردن. این تو فقه همون هست تقریبا، از کردم همه فقها همین جوری هر جزء هر موضوع جدیدی میمد به همین صورت بررسی کرد. باید نیاز به آدرس دادن مثلا چیز جدیدی نیست. این صوریه که تا بوده و هست همچنان هر موضوع جدیدی مطرح میشد میمدن اینجوری. روی کرده دوم که کمتر ما در بین فقها دیدیم که کامل بهش نگاه کنند و ما مدعی هستیم این گونه باید باشه، اسمش رو می‌ذاریم تحلیل جامع، دیگه تحلیل ذات موضوع نیست. و منظورمون این هست که در این رویکرد فقیه باید موضوع رو علاوه بر اجزای داخلی و علاوه بر شرایط به وجود آمدن موضوع و شرایط داخل موضوع، بیرون موضوع فرق نداره، اجزا و شرایط و چگونگی چینش اینها، ترکیب اینها، نوع ترکیب اینها، همه اینها به اضافه اهداف به وجود آمدن اینها، به اضافه آثار وجودی اینها، اینها رو همه رو باید ببینه تا حکمش بده. تا همه اینها رو ندیده اگر حکمی بدهد حکم ناقص است. این رویکرد دوم است. مطلب ششم این است که کدام یکی از این رویکردها درسته. رویکرد اول که تحلیل ذات موضوع هست عیب روشنی داره. عیب روشنش هم اینه که همه ابعاد وجودی موضوع را در نظر نگرفته، نادیده گرفته. و حال اینکه وقتی موضوعی دارای عنوان مشخصی نیست و شارع مقدس عنوان به خصوصی برای آن به کار نبرده، به تعبیر روشن‌تر وقتی که یک موضوعی در منابع دینی اسم برده نشده، ما باید به تمام ابعاد اون موضوع توجه کنیم. چرا؟ چون تمام ابعاد اون موضوع مورد ارتباط با مکلف است. پس یه عیب اصلی داره اینه که الحمدلله یه عیب اصلی داره اینه که جامعه دیده نشده، همه اصلا موضوع دیده نشده. خود فقیه دنبال این بود میخواهم بدانم که در این موضوع چه موضوعاتی هست، ولی اومد فقط به اجزایش نگاه کرد، آثارش رو نگاه نکرد. آیا آثارش به عنوان یک موضوع و عنوان مکلف با اون درگیر هست یا نه؟ آیا آثار یک موضوع منشأ حکم هست یا نه؟ خب پس باید دید دیگه اینها رو. آقا اونا اشکال از طرف اونها چه بسه؟ اونا عنوان ثانوی حساب میشه، ما موضوع به ما و خودش، خود موضوع رو میخواییم نگاه کنیم. آثارش که حکم دیگه ایه. جوابش اینه که هرگز اینطوری نیست. از نگاه عرفی موضوعات با آثارش شناخته میشه. وقتی موضوع جدیدی هست بر اساس اون آثارش در واقع پیدایش پیدا کرده، آفرینش اون به گونه ای هست که دارای اون آثار هست. اینو نمیشه جدا کرد از هم دیگه بگیم این یه چیزی غیر از خود موضوع. خود موضوع با همون آثارش، مثل اینکه شما بگید آقا این مایه چه حکمی داره، خب این مایه رو بدونی که از آثارش بپرسی بگی خب با چی ساختی، میگه حالا فرض کنید که یه مقداری از چیزای مختلفی توش ریختن، بالاخره مختلفه، مثلا فرض کنید کمی آب ریختم، یه کمی یود ریختم، یه کمی نمیدونم چیزای دیگه ای که اینا به تنهایی هر کدوم حکمشون اشکال نداره و اونا رو من جوشوندم و مثلا اینجوری شد. خب تا از آثارش نپرسه میتونه بگه حرامه؟ تا نگه این مسکر هست یا نه میتونه بگه حرامه؟ نه. خیلی خب پس شما تا آثارش بپرسی. آقا این سم تا آثارش کشنده نباشه تو میتونی حکمش رو بگی، این هیچ مسکننده هم نیست ولی کشنده است. الان همین مایه ای که من آوردم میگم حکم چیه، آثارش این هستی کشنده است، خب تو از آثارش نپرسی میتونی حکمش رو بگی؟ نه. این از این. حالا اجزای دیگر هم شاید اثباتش میکنم که نیاز به اونم هست. پس فعلا میخوام بگم جامع دیده نشده. اشکالش اینه که جامع دیده نشده و حال این که اجزاء دیگر و حالی که امور دیگر دخیل در حکم شرعیه. اگه بگی اونا به عنوان اولی نیست، جواب میدم نه، به عنوان اولی هم هست، چون این موضوع با همین شرایط و با همین خصوصیات الان به عنوان موضوع جدید منه. نمیتونی بگی دوتاش کنی که این موضوع جدید منه. همین هم راجع بازی های رایانه ما میگی. در مورد بازی های رایانه شما نمیتونی بگی آن بازی از این جهت که بازی اشکال نداره بازی رایانه، ولی از این جهت که معنا نداره اینجور جواب دادن. اون موضوعی که من با او درگیر هستم این بازی رایانه ایه، از این جهت که بازیه که موضوع من نیست که. والحمدلله رب العالمین. بقیه شلو بعد جلسه بعد.